بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. رسیدیم به بخش چهارم صفحه 80 این آخرین چاپ ها. و دائی الی و العامل بما یرضاه و المحارب لاعدائه و الموالی علی طاعته و الناهی عن معصیته. خدمتتون عرض کردم که پیغمبر اکرم در خطبه قدیر درباره کمالات امامت دو جور صحبت کردن، بلکه سه جور. یکی کمالات خودشون رو گفتن اجباراً، به خاطر اینکه منوب عنه و نایب باید با هم سنخیت داشته باشن عقلاً و تجربتاً، و هرچی سنخیتشون بیشتر باشه مقبولیت عامه و مردمیشون بیشتره. ما وقتی میخواهیم برای یک طبیب قلب نایبی قرار بدیم، نمیشه این نایب ارتوپد باشه، نایب دکتر قلب باشه و در تمام کارها اینجوری. لذا خیلی وقتا پیغمبر اکرم کمالات خودشون رو میگن برای اینکه کمالات نایبشون رو مشخص کنن. اینا رو من تکرار میکنم چون کمتر در ذهن ما و در زبان ما جاری میشه. تعبیراتی که داریم علی نفس پیغمبره. این نکته رو توجه بفرمایید که در احادیث و روایات ذیل آیه و انفسنا و انفسکم امیر المؤمنین نفس پیغمبر تعبیر شده. بالاتر از نفس پیغمبر دیگه نداریم که نشون بده نایب و منوب عنه سنخیت کامل دارند با رعایت اون معلم این شاگرده. این واژه ها و فرمول ها را اگر برای شاگرداتون بفرمایید، برای دیگران بفرمایید، خیلی در آموزش امامت مؤثره. این یه راه، راه بیان چی؟ کمالات امامت و امام از طریق بیان کمالات منوب عنه که خود پیغمبره. راه دوم کمالات را بیان کردن، امامت را و کمالات امامت را، یعنی مفاهیم ارزشمند را بیان کردن. راه سوم کامل را توضیح دادن. یه وقت من میگم که مثلا لارجی و سعه صدر و مسئله عرض کنم خدمت شما که دست دل باز بودن خیلی صفت خوبیه. پیغمبر اکرم خیلی وقتها از کمال صحبت میکنه، خیلی وقتها از کامل، خیلی وقتها از مفهوم صحبت میکنه، خیلی وقتها از مصداق. بنابراین در خطاب قدیر و در سایر روایات پیغمبر اکرم در سه جبهه امیرالمؤمنین رو تعریف میکنه. یکی در جبهه معرفی خودش، یکی در جبهه معرفی کمالات، بعد میگه ایشونه، یکی در جبهه معرفی خود امیرالمؤمنین علیه السلام که کامله، کامله نفس امیرالمؤمنین. یه چیزی را که در این لمعه البیضا دیدم که خیلی فوق العاده است اینه که امیرالمؤمنین علیه السلام غیر از این که نفس پیغمبره، در دو جای از زیاراتش اومده السلام علی نفس الله، نفس الله. وقت السلام علی نفس الله مقایسه میکنه بر اینکه عیسی روح اللهه، و مقایسه میکنه این را که پیغمبر اکرم به حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید که وحیه روحی التی بین جنبی، روح منه، به امیرالمؤمنین میفرماید نفس منه. میخوان این آقای نویسنده محمد علی انصاری صاحب لمعه البیضا میفرماید که روح و نفس بالا و پایین نیستن، هر کدوم از یک جنبه مهمن. لذا این که به حضرت زهرا میفرماید روحی التی بین جنبین و به اون میگه نفسی یا انا منه و هو منی، اینها از جهات مختلف شخصیت امیرالمؤمنین رو مشخص میکنه. و ایشون اونجا ثابت میکنه که با اینکه بر عیسی روح الله گفته شده و به علی نفس الله، ولی علی بالاتر از حضرت عیسی مسیحه. این آیه تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک را، فی نفسک رو میزنه به پیغمبر و به امیرالمؤمنین. خیلی جالبه و بر اساس روایاتی که هست که اینا نفس الله هستن، همونطوری که اونو میگه روح الله، همونطوری که خانه خدا رو میگه بیت الله. منظورم اینه که برای بیان سنخیت کامله بین امیرالمؤمنین و بین پیغمبر اکرم بالاتر از واژه نفس نداریم. ندعو ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم. اون وقت در اینجا پیغمبر اکرم هم جنبه های شخصی امیرالمؤمنین علیه السلام رو میفرمایند که زمینه های کمالات امامت و هم جنبه های از نظر اینکه والی و سرپرست امت هستن میفرمایند. به اینجا رسیدیم اون هفته، وداعی الیه. این وداعی الیه دو تا چیز رو میرسونه، یکی وداعی الیه کتاب الله، چون نزدیکترین مرجعشونه، یعنی او مردم را به کتاب الله میخونه و کتاب الله مرجع و سورس اصلیست. یکی هم که وداعی الیه یعنی کتاب الله، که باز الله مضاف الیه کتابه، یعنی وداعی الالله. وداعی الالله که میگه راجب امیر المومن علیه السلام دو تا نکته داره، یکی که ادعی الیه اون کسیست که فقط به سوی خدا میخونه. از این ترکیب جمله اسمیه و الف لام تعریف انحصار در میاد. انحصار به معنی این که تمامی دعوتهای امیر المؤمنین به سوی خداست. این نکته. نکته بعدی اینه که این قیدیست خارج میکنه کسانی را که مردم را به سوی خودشون دعوت میکنن. کیا به سوی خودشون دعوت میکنن؟ کسانی که در احکام دین و در عقاید دین اجتهاد میکنن. اجتهاد و تقلید یکی از مفارقات بین شیعه و سنیه، میدونید دیگه. قول آقای عسکری در بین مکتب اهل بیت و مکتب پادشاهان که ایشون مکتب خلافت تعبیر میکنه، چهار تا فرق اساسی داریم. فرق اول در صحابه است، فرق دوم در حدیث الرسوله، فرق سوم در امامت، فرق چهارم در اجتهاد و تقلیده. ما اجتهاد و تقلید رو اصلا قبول نداریم. ائمه ما به مجتهدین لعنت کردن به خاطر اینکه اجتهاد کردن. اینی که ما الان داریم مراجع تقلید ما، اینا مجتهد نیستن، بلکه فقیه و فقها هستن. حتی به ما گفتن با اصطلاحات فقیه و فقها صحبت کنید. خدا رحمت کنه آقای عسکری رو، ما اولی که 40 سال پیش باشون از عراق اومده بودن برخورد کردیم، خیلی اصرار داشتن که اصطلاحات اسلامی رو به کار ببریم. در اول نقش ائمه در احیاء دین هم مفصل اصطلاحات اسلامی گفتن. گفتن همین اصطلاحات به مرور زمان مفاهیمش رو به مردم تحمیل میکنه و مردم فکرشون عوض میشه. خیلی ایشون ناراحت بود از اینکه بگن روحانی مرتجع و مترقی، میگفت اینا مال کمونیستاست. راستم میگه، روحانی مرتجع و مترقی، فئودالیسم، سرمایه داری، این اصطلاحات و واژه ها است که یواش یواش مفاهیم رو برای ما عوض میکنه. در اینجا میفرمایند که وداعی الیه یعنی پیغمبر. اگه پیغمبر میفرماید امیرالمؤمنین به سوی خدا میخون که اجتهاد خلفا رو رد کنه. در مسئله خمس و فیع و انفال و صفایا و مسائل مالی و فدک، اینها رو آقای عسکری اومده تو بخش اجتهاد بحث کرده، گفته عمر و ابوبکر اجتهاد کردن، با اجتهاد خودشون گفتن ما دارای قدرتهایی هستیم، میتونیم فدک رو بگیریم، در اختیار ما باشه. جزء کارایی، یعنی چتر اجتهاد گذاشتن. و بعد از اونها هم بقیه خلفا که اومدن هر کاری در اسلام کردن، با مسئله این که صحابه مجتهد بودن، ما هم که جانشینان پیغمبر هستیم اجتهاد داریم، کاراشون رو توجیه کردن. پیغمبر اکرم میفرمان و داعی الیه یعنی فقط به خدا میخونه. لذا شما در فرهنگ ائمه دین از افتخارات شیعه اینه. امام رضا حدیث میگه، امام حسن عسکری علیه السلام حدیث میگن، میفرمان از پدرم، از پدرش، از پدرش، از رسول خدا، از جبرئیل عن الله. این خط شیعه است که شیعه همه چیزش رو به خدا نسبت میده از طریق معصومین، ولی اونها اجتهاد میکنن. عمر گفت محللتان کانتا فی زمن رسول الله و چی؟ و انا احرمهما. و داعی الیه و انا احرمهما رو نفی میکنه و نقض میکنه. لذا آقای عسکری میگفتن که بزرگترین راهی که اینا تا قیام قیامت برای تخریب دین باز کردن همین مسئله اجتهاده. اجتهاد با البته به اضافه، یعنی از امامت اهمیتش کمتر نیست. امامت رو منکر شدن، یه کار فیتوفیکس رو تعریف شده و خیلی جالبه، ولی اجتهاد باعث شد که همه جا بتونن همه کار انجام بدن. یعنی یه بابی رو باز کردن که تا قیام قیامت هر کی هر جنایتی بکنه میتونه به اجتهاد نسبت بده. اون وقت ایشون نشانه های اجتهاد رو در این مقدمه مرآت الغول که دو جلده مفصل در تحت بحث اجتهاد خلیفتین و خلفا بحث کردن که میتونیم ببینیم. والعامل به ما یرزاه، تمام صفاتی که اینجا پیغمبر اکرم برای امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند مطلقه. مطلقه یعنی چی؟ یعنی حد براش نذاشتن، نگفتن عامل به رضایت خداست در فقه، عامل به رضایت خداست در زندگی با خانواده، عامل به رضایت خداست در حکومت، عامل به رضایت خداست در تفسیر قرآن. والعامل به ما یرزاه مطلقه، یعنی عامل است علی به اون چیزی که خدا را راضی میکند. خدا را راضی میکند 100% تو قدم اول این جمله عصمت امیرالمومنین رو امضا میکنه، و چون عصمت رو امضا میکنه میخواهد بفرماید که این علی که جانشین منه در مورد مسائل اخلاقی، فردی، اجتماعی، حکومتی، سیاسی، تفسیر قرآن که قبلش هم گفت هیچ بسلا مشکل نداره. والعامل به ما یرزاه یعنی در خط اصلی عصمت علی علیه السلام حرکت میکنه و جز خط عصمت نداره. چرا؟ برای اینکه والعامل به ما یرزاه. یه وقت هستش که چند دفعه توی خطاب قدیرم پیغمبر میفهمد و انا والله و انا انه راضیان، خدا و من از علی راضی هستیم. یه وقت هستش که یه کسی میگه من از فلانی درباره پول دادن راضیم، خیلی خوب پول میده. من از فلانی درباره آبونه جمع کردن راضیم. یه وقت من میگم که من از فلانی راضیم، میگید هر کاری بکنه از شماست؟ میگه بله. ما ادا اداه انی، که امام حسن عسکری علیه السلام و امام هادی علیه السلام درباره عثمان ابن سعید و محمد ابن عثمان درباره نایبان خاص این جمله رو فرمودن. چی؟ گفتن هر چی میگن حدیث از جانب ما میگن. خیلی نکته مهمیه. اسمتشون رو امضا نکردن، ولی اینکه هر حدیثی میگن از جانب ما میگن. اینکه ما وقت کسی را تأیید میکنیم حدود تأیید مشخصه، در چی تأیید میکنیم، در چی امضا میکنیم مشخصه. پیغمبر اکرم راجع به امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که والعامل به ما یرزاه، یعنی عمل میکنه به اونی که او رو راضی میکنه. عمل میکنه به اونی که خدا را راضی میکنه در چه سطحی، در چه بردی نداره، مطلقه. و از این هم عصمت مطلق و کبرای امیرالمومنین علیه السلام از جمله جمله اینها ثابت میشه. درسته خیلی ساده گفته پیغمبر، ولی همینی که ساده گفته، چون کلام الملوک، ملوک الکلمات دیگه، چون اشرف مخلوقاته و تمام حرفایی که زده با دقت کامل زده. و آقایون هرچی پیش میریم من به این که این خطابه قدیر همون است که پیغمبر اکرم فرموده بیشتر معتقد میشم، از این دقتهایی که در کلمات و واژه ها هست. بعد میفرماد والمحارب لاعدائه والعامل به ما یرزاه تولاس، والمحارب لاعدائه تبراس یا تولی و تبریس. راضی میکنه خدا را، اما خدا دشمن هم داره، همونطوری که ما دشمن داریم. والمحارب لاعدائه یعنی با دشمنان خدا در جنگه. جنگ هم مراتبی داره، جنگ فکری، جنگ عقلی، جنگ عملی و جنگ بیرونی با شمشیر. امیرالمومنین علیه السلام با تمام جهاد با دشمنان خدا می جنگه، نه در اندیشه با اونها همراهه، نه در عمل با اونها همراهه، و نه در اظهار سخنان و شمشیر. یعنی امیرالمومنین علیه السلام با دشمنان خدا در حال جنگ در همه جهات مختلف. این جنبه تبراست. والموالی علی طاعته، موالی والا یعنی سرپرستی کرد، موالی یعنی سرپرست، یعنی غیر از این که خودش اطاعت خدا رو میکنه کسانی را که اطاعت خدا رو میکنن سرپرستی میکنه. موالی والا، یوالی موالی، اسم فاعل از والاست. والا به معنای سرپرستی دو طرفه است. دو طرفه یعنی چی؟ یعنی یکی سرپرست، یکی تحت سرپرستی است. موالات دیگه، موالات یعنی محبت دو طرفه. محبت دو طرفه بالاترش و لازمش سرپرستی دو طرفه است. سرپرستی دو طرفه یعنی از یک طرف سرپرستی است، از یک طرف تحت سرپرستی است. و الموالی علی طاعته یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام کسانی را که اطاعت خدا میکنن سرپرستی میکنه. عبارت دیگری است از امیرالمؤمنین، چون امیرالمؤمنین یعنی فرمان فرمای اهل ایمان، تمام اهل ایمان را فرمان فرمایی میکنه. و الموالی یعنی شخص افرادی را که اطاعت خدا میکنن امیرالمؤمنین هم تشریعاً و هم تکویناً سرپرستی میکنه. تشریعاً سرپرستی میکنه یعنی فرمان میده، یعنی امر خدا رو میگه. لا حلال الا ما احله الله و رسوله و هم، ولا حرام الا ما حرمه الله علیکم و رسوله و هم. این که حلال حرام خدا را امیرالمؤمنین حلال و حرام میکند، حلال و حرام خدا را حلال و حرام میکند، به خاطر اینکه سرپرستی تشریعی داره. سرپرستی تکوینی چیه؟ خدا رحمت کنه علامه طباطبایی در سرپرستی تکوینی و در امامت باطن خیلی فوق العاده صحبت کرده در شیعه در اسلام. این فصل امامت در باطن رو حتما بخونید، اونو از آیات قرآن در آورده. من عمل صالحا من ذکر و انثی و هو مؤمن، بعدش چیه؟ فلنحیینه حیاتا طیبه. این حیات طیبه مربوط به آخرته. واسطه و کاروان سالار هدایت انسانها در رسیدن به نتایج اعمالشون به اذن الله امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین هستن. این امامت در باطن اعماله. یعنی چه؟ یعنی وقتی که ما الان اینجا جلسه داریم در روز 17 ربیع و جلسمون رو انشالله برای رضایت خدا و امام زمان و امیرالمؤمنین انجام میدیم، این یکی یا اللهی که یه باصفایی مثل شما ها میگه، این یا الله که تبدیل میشه به یک آجر برای خانه بهشت، این پروسه رو امام زمان علیه السلام انجام میده. این ولایت تکوین و امامت در باطن اعماله. یعنی ظاهرن به من میگه قصد قربت کن و شرک نورز، وقت نتیجه این قصد قربت که در باطن اعماله و در عالم امره که وجعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا، به امرنا یعنی به وسیله تسلط بر عالم امر، وقتی هدایت میکنن به امرشون، یعنی اینکه وقتی من دو رکعت نماز میخونم یه یا الله میگم، رسوندن این یا الله به معنای پروسه تکوینی داره، قراردادی نیست. این رو امام زمان علیه السلام انجام میدن. این رو دقت فرمودید در روز قیامت، یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که ما هر کسی رو، هر گروهی رو با امامشون میخونیم. این که هر گروهی رو با امامشون میخونیم قرار داده نیست که وایس میگم به امام تو کیه، بگن امام زمان علیه السلام مثلا حضرت مهدی است، بگم آهای مهدوی ها کجا هستید بیایید. در قیامت همه چی عمل تجسم پیدا کرده. یوم ندعو کل اناس به امامهم یعنی مردم که میان از پیشانیشون، از بدنشون، از حرکتشون، از چشمشون، از صورتشون، از وجهشون معلومه که اینا مهدوی هستن. و این مسئله قراردادی نیست، بلکه همونیست که در دنیا بهش میگیم اثر وضعی و از نظر تقسیمات میگیم که تأثیر تکوینی. لذا وقتی میگیم والموالی علی طاعته، هر دو رو شامل میشه. فالله هو الولی و هو یتولى الصالحین، خدا که ولی همه انسان هاست، بدام هست، خوبام هست. و هو یتولى الصالحین یعنی چی؟ یعنی سرپرستی خاصی داره نسبت به صالحان. یعنی به صالحان میگه نماز بخون، قصد قربت کن. بعد در باطن اعمالش هم خدا به وسیله فرشتگان و ائمه طاهرین که واسطه کامل فیض هستن، هم در سیر نزولی هم در سیر صعودی، این نماز رو میرسونه به تبدیل شدن به خانه بهشت، اینو میرسونه به تبدیل شدن به رضوان، بهشت رضوان، میرسونه به جنت النعیم، میرسونه به اونجایی که رفیق اعلاست، میرسونه به مقام محمود. اینا چیزاییست که برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. عرض کنم که و نهی عن معصیته، نهی میکنه از معصیت خدا. برای خاطر اینکه امروز روز 17 ربیع هست، یه جمله راجع به خود پیغمبر اکرم عرض کنم. در زیارت عاشورا داریم که و اسأله ان یبلغنی المقام المحمود لکم عند الله. المحمود، من اینو خدمت شما عرض کنم که از ادبیات قرآن دریا مطلب میشه استفاده کرد. اگر به واژه ها، به الفاظ، به کلمات، به الفلام ها توجه کنیم، بسیاری از معارف را در زیر پرده الفاظ و مشتقات پیدا میکنیم. و اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله اشاره است به آیه و من اللیل فتهجد به نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. فتهجد، حجود، دو تا معنای متضاد و پارادوکس داره. حجود هم خواب شبه، هم بیداری شبه، که در اینجا به معنای بیداری است. قسمتی از شب را بیدار بمون، این اضافه است بر تو، بر اون واجباتی که داری. نافلتن لک، نفل یعنی اضافه، انفال یعنی اموال اضافه بر اونی که مثلا نصیب پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین هست. این و من اللیل فتهجد به نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ببین مقام محمود چقدر بالاست که خدا میگه عسى ان یبعثک، یعنی اگر نافله شب بخونی امید است که خدا تو را به مقام محمود برسونه. مقام محمود، المحمود، یعنی ستایش شده. کی ستایش میشه؟ پیغمبر اکرم. مرحوم، عرض کنم، میزا ابوالفضل تهرانی در شرح زیارت عاشورا نکته ای گفته که من در تالا در جایی ندیدم، و اون نکته این است که مقام محمود یه قسمتش مقام شفاعته. عرض کنم که گفتن به محمد ابن حنفیه بالاترین حدیثی که شما امیدوار کننده بود شنیدی چیه؟ گفت اینه که اون آیه چیه که بلا سوف یعطی که رب و کف ترزا. بعد به ائمه گفتن بالاترین مقام چیه؟ گفت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. این مقام شفاعته. ایشون میگن که مقام شفاعت بخشی از مقام المحموده. المحمود یعنی پیغمبر اکرم به تختی میرسه که مطلق ستایش میشه. این هم در دنیاست هم در آخرت. در آخرت مقام محمود پیغمبر مقام شفاعته، ولی در دنیا هم باید مقام المحمود داشته باشه. کجاست که در دنیا مطلق پیغمبر ستایش میشه؟ بعدش داره و انگرزقنی طلب ثاری مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم. در حکومت امام زمان علیه السلام از نظر دنیوی پیغمبر اکرم به مطلق مقام محمود میرسه. چرا؟ برای اینکه حکومت عادل وقتی تشکیل میشه و هیچ ظلمی نیست و زمینی نمیمونه مگر اینکه نودی فیها شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله اللهم صل علیه. وقتی در تمام سرزمین ها ندا میشود که لا اله الا الله و محمد رسول الله، محمد رسول الله در دنیا به مقام محمود نمیرسه مگر در حکومت امام زمان علیه السلام. لذا میفرماد و اسأله ان یبلغن المقام المحمود، منو برسونه به مقام محمود، یعنی منو برسونه به حکومت امام زمان علیه السلام، در ظهورش باشم. نتیجه این کار اینه که در آخرت هم به مقام شفاعت برسم. این هم مال پیغمبر اکرم که ما در زیارت عاشورا میخواهیم مقام محمودی که اول برای پیغمبره، بعد برای امیرالمومنین حضرت زهراست و بعد ائمه طاهرینه، انشاءالله به اون مقام برسیم. عرض کنم که آخرین عرضم این است که در زیارت روز شنبه پیغمبر میخونیم ولو انهم از ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. یه روایت داریم، این ولو انهم از ظلموا انفسهم جاؤوک، که به امیرالمومنین خطابه، اگر اونها به خودشون ستم کردن، علی اومدن پیش تو، فاستغفر الله، پیش تو استغفار کردن، واستغفر لهم الرسول، پیغمبرم برشون استغفار کرد، لوجد الله تواب الرحیم. ما الان عرض کنم که خطاب قدیر خوندیم و تفسیر کردیم، اومدیم خدمت امیرالمومنین علیه السلام. روز هم روز جمعه امام زمان، واقعا روز فوق‌العاده‌ایه. سعادت من پیدا کردم که در صبح جمعه 17 ربیع در اولین ساعات طلوع صبح آفتاب رو با خطابه شروع کردیم. آمدیم خدمت رسول خدا و امیر المؤمنین و خودشون فرمودند ولو انهم از ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله نه تائبن بلکه توابن. دنبال تواب رحمانن نگفته، غفورنم نگفته، رحیمن گفته، تواب رحیمن. میگم واژه ها و الفاظ در جایگاه وحیانی خودشون دارن. خدایا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. به حق رسول خدا که بزرگترین آفریده توست و به حق امام زمان که صاحب جمعه است و به حق امیر المؤمنین که قهرمان قدیر و خطبه قدیره، همین لحظه از همه ما که اینجا نشستیم و از اولیائمون و صاحبان حقمون، پدر مادرامون، اساتیدمون که دستشون از دنیا کوتاه شده، به حق این بزرگواران همین لحظه از همه ما درگذر. حالا که زبانمون پاک شد، لاقل در این لحظه پاک شدیم و قطعا خداوند متعال، یعنی استغفار کردیم و نکردیم برابر نیست. حالا که زبانمون پاک شده، خدایا به حق قدیسین در این صبح جمعه ای که مال امام زمانه، عجل لولی کل فرج و نصر و العافیه و اجعلنا جمیعا من خیر اعوانه و انصاره. به روح امیر المؤمنین رسول اکرم و حضرت زهرا صلوات.